نمیدونم آقای دوستان هیچ به این صحنه ها برخورد کردید یا نه. من خودم برخورد کردم. مردی در این خانواده نوکر بود، سالها در این خانواده نوکر بود. وضع این خانواده به هم خورد از نظر مالی. نمیتونستن دیگه او رو خوب اداره کنن، خواستن زندگیشون رو کمی جمع جور کنن. برای اینکه این نوکر سالها در خانه اونا زندگی کرده بود، تصمیم گرفتن که او دیگه در خانهشون نباشه، اما در این حال یک مقرری قبلا بهش میدادن بهش بدن، منتها زندگی بتونن با این کار جمع جور ترش کنن زندگی. به او پیشنهاد کردن که فلانی، تو تا حالا در خانه ما بودی، زحمت میکشیدی، محبت کردیم، خیلی ازت ممنون هستیم، حالا میخواییم تو رو باز رسید، ولی به پاداش و به سپاس و شکرانه محبت ها و خدمات قبلی آماده هستیم که اون ماهانه ای را که بهت دادیم بعد از این هم که رفتی هر کاری کردی هر جایی بودی بهت بدیم. این مرد ناراحت بود از این که آزاد بشه از این نوکری و از این خانه بره بیرون. چرا؟ چون یک مردی بود تک و تنها، قوم و خویش ها و خانواده و برادر و خواهر و کسی را که الان به خانه او بره نداشت. اگر از این قانون که برای او به صورت یک قانون مشترک زندگی در آمده بود بیرون میرفت، در جامعه پول داشت برای زندگی کردن. چی نداشت؟ قانون گرمی برای زندگی کردن نداشت. اینجا با مرد خانواده، با زن خانواده، با بچه های خانواده، با کسانی که به اینجا آمده شد میکنن انسی پیدا کرده بود. همه او را میشناختن، این اونها را میشناخت، به هم میرسیدن، احساس آشنایی میکردن، لذت انسانی در خود مییافتن. حالا میره از اینجا بیرون به یک کلبه ای باز شده به اصطلاح معروف سوت و کور، شب که اونجا میرسه نفس کشی نیست که این با او حرف بزنه، اون سی بیابه. به این جهت ناراحت بود، میگفت اگر 10 برابر حقوق قبلی من را به من بدید، با اینکه من را خلاص میکنید میرم، کاری ندارم انجام بدم، دستوری نباید اجرا بکنم، وظیفه بر عهدم نیست، ولی نمیرم، همینجا میمانم، خواهش میکنم حقوقی رو به من ندید، من از حقوق صرف نظر میکنم، همینجا میمانم، یک زندگی میکنم، من پول برای چی میخوام اصلا؟ این حالتی است در انسان در این شرایط زندگی. خیلی هم تعجب نکنید که در یعنی خیال نکنید که این مربوط به شرایط زندگی اقتصادی عقب مونده جامعه هایی است که تأمین اقتصادی برای افراد اون وجود ندارد. من عرض کنم به اون گفتن پولت میدیم، تأمین اقتصادی بود، اون چیزی که این نداشت عبارت بود از بهره‌مندی های انسانی اجتماعی اونسی. و اتفاقا این مطلب الان در جامعه های پیشرفته اقتصادی غرب دائما به چشم میخوره. من مکرر با افرادی برخورد کردم که اینها در زندگی نشاط روحی نداشتند. چرا؟ پول نداشتند. چرا پول داشتند؟ اینها 50 سال، 40 سال، 30 سال حداقل کار کرده بودند، زحمت کشیده بودن، حالا هم دوران بازنشستگی و تقاعدشون بود و بیمه های اجتماعی اونجا حقوق تقاعد اونها را به اندازه کافی می‌پرداخت. آیا از نظر بیماری و پرستاری نگرانی داشتن که اگر بیمار بشن کجا برن؟ این هم نبود. اینها بر حسب مقررات جالب بیمه های بهداشتی اونجا هر وقت مریض می شدن می توانستن به بیمارستان های مجهز بروند و اونجا از اونها پرستاری هم می شد. پس چه کمبودی داشتن؟ کمبود بزرگ اینها این بود، پسری داشتن، دختری داشتن. پسر در اسپانیا زندگی می کرد، دختر در آمریکا زندگی می کرد. برای اینها حد اکثر سالانه در شب میلاد مسیح یک کارت تبریک و اگر خیلی بلند همت بود یک کادوی کوچک هم با خود میفرستاد و سلام. بعد از این اینها با هیچ انسانی ارتباط خصوصی نداشتن، اینها پناهگاهشون پارک ها و گردش های عمومی بود، اما پارک ها و گردش های عمومی به این صورت براتون پناهگاه بود که باید بیان روی یک صندلی بنشینن تک و تنها، یک دیگه هم بیاد پهلوی اونها بنشینه، اگه او هم تک و تنها بود و حوصله حرف زدن داشت اون وقت سر صحبت رو به او باز کنن، لالا باید اونجا بنشن ببینن زنها و شوهرها و خانواده های دیگه دست در دست هم دارن از توی این گردشگاه عبور میکنن، اونها جمعند و این تک. حالا تازه این ساعت روز رو هم اینطور میگذارن، این مهم نبود، شب هنگام باید بیاد در یک اتاق خودش، یه دونه اتاق هم داشت، مسکن هم داشت، تلفن هم داشت، همه چیز داشت، باید بیاد توی اون اتاق تک و تنها بماند. احساس تنهایی، نمیدونم دوستان این نوشته های اگزیستانسیالیسم رو تا چه از اونایش که به فارسی منتشر شده مطالعه کردید. یکی از زیربناهای این مکتب فلسفی اصلا مسئله احساس قربت و وحدت و تنهایی است که در جامعه های غربی در زمان ما، یعنی در این قرن اخیر به وجود آمده، لذا بر پایه او انسانهای دیگر خواستن بکوشن به شکلی توجیه کنند وابستگی انسان را در زندگی فعال اجتماعیش در پایه احساس وحدت و غربت و اینکه انسان هر کوششی می کند برای این است که خود را از اون تنهایی نجات دهد. حالا وارد اون بحث نشم، این رو برای این اشاره کردم که دوستانی که مطالعه کردن توجه کنند احساس تنهایی و تک بودن در جامعه های پیشرفته اقتصادی و اجتماعی هم به شدت همین امروز وجود دارد. زید وقتی آزاد شد باید چه کنه؟ باید فکر کنه دیگه یک انسان مستقلی که کسی در برابر او تعهدی ندارد، اما این جوان تک و تنهاست. این تک و تنهایی در جامعه های اون موقع اصلا مفهوم دیگری داشت که با بحثی داره او در بحث تولی و ولایت اجتماعی. با احساس این ناراحتی خوشش نمیاد این لطف پیغمبر را بپذیرد که او را آزاد کند، گویی این محبت پیغمبر رو حتی نوعی کم‌مهری نسبت به خودش میابه. یا رسول الله ما کجا برم؟ حالا اون موقع دارن اون مسلمان هم نیست، من کجا برم؟ پیغمبر میپذیرد که زید فرزند خونده او باشد، پسر خونده او باشد. همسی که حالا ملاحظه میکنید بعد از خانواده ها که بچه ندارن یا بچه کمی دارن و جا دارن که یه بچه تازه به خانواده تون بیا، یه بچه ای را که یا پدر مادرش مردند و میپناهه یا پدر مادر که بضاعتی داره، این را به خانواده خودش میارن و با او رفتار فرزندی میکنن. این در جامعه های اون روز مقبول بوده. در جامعه های اون روز اگر کسی می آمد و بچه ای را شناسنامه براش می گرفت که این بچه منه، از نظر مقررات اون روز این بچه مشمول همه قوانین مربوط به پدر و فرزند می شد، حتی از پدرش اسمی بود، تمام مقررات حقوقی خانوادگی مربوط به پدر و فرزندی میان اینها اجرا میشد. وقتی زید پسر خونده پیغمبر شد، اون وقت مثل این است که پسر پیغمبر باشد. خوب زید خیلی خوشحال شد، قبلا غلام این خانواده بود، حالا فرزند این خانواده است، استقبال شد، خیلی هم خوشحال. این داستان گذشت و اسلام آمد و پیغمبر از خانواده یعنی حتی به مدینه آمدن از استعمال مدینه پیغمبر از خانواده دختر عمه خودش زینب خواستگاری کرد دخترشون را برای این زید که پسر خونده خودش بود. برخوان که در سیره های مختلف آمده سیستم خواستگاری پیغمبر اینجوری بود، سیستمی که الان هم خواستگارهای متین عمل می کنن. خواستگارهای متین پخته جا افتاده وقتی می خواهد دختری رو از یه خانواده خواستگاری کنن اول میرم سراغ پدر و مادر رو میگم خوب شما دختر خانمتون رو به سلامتی میخواید شوهر بدید؟ ایش نمیگم برای کی؟ که سوال اینجوری میکنم خوب دختر خانمتون شما ماشاءالله به سن ازدواج رسیده خانمی شده دیگه موقعی تو دستی به خانه بخت بره میخواید شوهر بدید او رو؟ اگر گفتم بله میخواییم شوهر بدیم اون وقت میگوید بسیار خوب اگه یه آفسری باشه این طوری باشه این طوری باشه این طوری باشه او رو به داماد قبول میکنید اگه با کلیات موافقت کردن گفتن بله اون وقت میگه بله فلان آفسر رو من میشناسم آفسری بالا خود سیاد پدر مادر اتمن به خواستگاری منزل شما روش خواستگاری خواستگارهای ورزیده جا افتاده عاقل متین اینجوریه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی میخواستن از این دختر عمه خودشون خواستگاری کنن طبق معمول با روشی مسیح اول از اونها سوال کردن که این زینب رو میخواهید شما شوهر بدید میخواهیم برای یک نفر او رو بگیریم. اونها گفتن بله. وقتی بله گفتن پیغمبر فرمود بسیار خوب حالا زید جوانی مسلمان با ایمان با هوش با استعداد شایسته میخواییم که زینب را برای زید بگیریم. به خوب زیدم که پسرخونده پیغمبر بود این سابقه رو از قبل اسلام داشت. وقتی پیغمبر فرمود برای زید میخواییم بگیریم اینا همچین ناراحت شدن که چطور پیغمبر ملاحظه نفرمود که زید یک برده بوده سابقه بردگی داشته حالا آزاد شده و اینها بسیار خوب برای بالاخره سابقه بردگیش که از بین نرفته. اون وقت زینب نوه عبدالمطلب رو بخواییم بگیم به زید غلام آزاد شده خود این با سنت های خانوادگی ما جور در نمیاد. از طرفی هم اگر تخلف کنند سخن پیغمبر و خواستگاری پیغمبر را نپذیرند این هم جور در نمیاد. هر صورت بود دیگه گفتم نمیشه هر بوی هر پیدم و گذاشت تن در دادم به اینکه زینب به زید داده شود. اما این برای اونور گفتم که اون وقتی که پیغمبر از زینب خواستگاری کرد ما خیال کردیم پیغمبر جناب برای خودش خواستگاری میکنه. اولین بله ای را که ما گفتیم به کی گفتیم؟ به خود پیغمبر گفتیم. ولی حالا معلوم شد که خیلی پیغمبر برای خودش خواستگاری نمی کرده بلکه برای زید خواستگاری می کرده. مرتاد دیگه نمیشه هر وقت پیغمبر گذاشت زید زینب را به خانه زید فرستاد. از نظر قوانین جاهلیت و اون قوانین خانوادگی زینب می شد حالا چی؟ می شد عروس پیغمبر. چون زید پسرخونده پیغمبر بود پس زن او می شد عروس پیغمبر. بین زید و بین زینب هماهنگی کافی به وجود نیامد. گویی زینب تحت تأثیر همون غرور خانوادگی حاضر نبود با زید زندگی کند. با هم اختلافاتی پیدا می کرد. کار به جایی رسید که زید آمد خدمت پیغمبر عبدت یا رسول الله اگه اجازه میدی من زینب را طلاق بدهم برای اینکه ما زندگیمون با هم سر نمیدیم. پیغمبر فرمود پیغمبر واسه این ازدواج بوده فرمود نه باید زینب را نگه داری. خب زیدم باز چند سبایی سر کرد ولی باز دید نمیتونه با او زندگی کنه. به آخر آمد از پیغمبر خواهش کرد اجازه دهد که زینب رو طلاق زن رو طلاق داد. حالا یک مسئله جدید پیش آمد برای پیغمبر اکرم با اون این که زینب دختر عمه‌اش را که دختری شایسته و ارزنده بود ممتاز غرور خانوادگی داشت و این عیب او بود به زید داد و حالا زید او را طلاق داده، این دختر شد یک زن بیوه بی همسر با اون سابقه ذهنی که در موقع خواستگاری خیال میکردن پدر و مادر او که پیغمبر رو برای خودش خواستگاری میکنه، در حقیقت یک فکر قلبی نهانی در اونها، یک تصمیم اسلامی عادلانه در پیغمبر منجر به یک ازدواجی شده بود که دوام نیاورد و نتیجه اون بیوه شدن و بی همسر شدن زینب شد. حالا پیغمبر زینب را میخواهد رو به همسری خودش درآورد تا جبران این حادثه از نظر انسانی و اجتماعی بشود، اما با یک مطلب روبروست و این است که این مردمی که پیرامون پیغمبرن اینها تحت تأثیر همون قوانین خانوادگی جاهلیت حرام میدانند بر پیغمبر ازدواج با زینب، در حالی که اسلام این قانون رو نپذیرفته. اسلام میگوید پسرخوندگی یک جنبه عاطفی داره و الا پسرخوندگی غیر پسر را برای شما پسر نمی کند، میان شما و او قوم و خویشی خونی به وجود نمی آورد، پیوند رحمی به وجود نمی آورد. بنابراین از نظر اسلام زینب برای پیغمبر حلال است، از نظر جاهلیت زینب بر پیغمبر حرام است. شرایط ایجاب می کند که زینب بر طبق قانون اسلام بتواند همسر پیغمبر شود و در برابر اون شکست روحی که از ازدواج با زید بر او وارد آمد افتخار همسری پیغمبر به اون نشاطی در زندگی ببخشد. پیغمبر در این مواقع همواره نگران بود. نگران از چی؟ نگران از این که این تازه مسلمان ها در برابر قوانین جدیدی که در سیستم قانونی و نظام قانونی جدید مقرر می شد دوام نیارند، مقاومت نکنند و یک نوع تزلزل در سطح مسلمان ها به وجود بیاد. آن در این سالها که از طرف دشمنان نیرومند گوناگون احاطه شده بود دستی گران تمام می شود. در این مواقع پیغمبر نگران بود، نگران اکثر عمل سیاسی مطلب. وحی آمد بر پیغمبر: ای پیغمبر، تو بیم داری از مردم، نگران هستی از واکنش این مطلب، اما نگران نباش، با قاطعیت رسالت پروردگار را اطلاق کن، به اونها اعلام کن که از نظر اسلام پسر خونده پسر کسی نمی شود و محمد هم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، محمد پسری نده. قرآن خیلی لطیف اینجا مطلب بیان میکنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. اینجا لطافت مطلب رو خوب دقت کنید، کسانی که میخوان جامعیت عجیبی را که در قرآن وجود داره، اون بلافتی را که در قرآن هست درش بکنن، جا داره که این چیزای خوردری به قرآن را هم مطالعه کنن به بیارن. با این توضیح که آدم ملاحظه کنید، پیغمبر میخواهد ازدواجی کند، و با این ازدواج شکست روحی زینب را جبران کند. مانعی که سر راه این ازدواج وجود دارد تفکر جاهلی مسلمانان تازه مسلمان است که هنوز پایبند نظام‌های پوسیده جاهلیت هستند و پیغمبر نگران واکنش سیاسی این اجتماع است. این ازدواج است در این جامعه میخواهد این حکم رو اعلام کند که ازدواج با زن پسرخونده برای یک پدری که کسی را به عنوان پسری خود پذیرفته اشکالی نداره. برای این مطلب باید چی اعلام کنه؟ باید اعلام کنه آی خلق الله، من پدر زید که نیستم، زید که پسر من نیست، من زید را به عنوان پسری پذیرفتم ولی واقعا زید پسر من نیست. اما اگر بیاد مطلب اینجوری اعلام کنه، یک دل شکسته را به دست آورده و یک دل رنج دیده دیگر را شکسته، زید هم در این حادثه آسیب دیده، زید هم همسری میخواسته داشته باشه مطلوب و حالا همسرش از دست داده، حالا دلخوشیش این است که اگر همسر از دست داده لاغت پسرخونده پیغمبر هست، همون دلخوشی قبلی. حالا پیغمبر بیاد نسبت به زید میگوید، اعلام عمومی هم بکنه آی من دوم زید منی که اعتراضی نداره، من که پدر زید نیستم. این هم اثر روانی نامطلوب داره. اون وقت قرآن میاد با لطافتی مطلب رو جور دیگه عنوان میکنه، فقط نمیاد کارت کوزه ها را سر زید دل شکسته بشکنه، میگوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست. با این تعبیر میاد زید و دیگران را در یک سطح قرار میده که زید احساس شکست روحی نکنه. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، بلکه پیامبر خداست و خاتم پیامبران، پیام‌آور خداست و خاتم پیامبران هم هست. با این ترتیب داستان خیالی حرمت ازدواج پیغمبر با زینب را طلسم موهوم حرمت ازدواج کسی را با زن پسرخونده‌اش قرآن می شکند و از بیت می برد و پیغمبر هم با زینب ازدواج می کند. چون به دنبال آیات مربوط به این داستان این آیه آمده، می گوید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. مسئله خاتمیت پیغمبر اگر به دنبال این جمله آمده بدین جهت است که این آیه در زمینه این داستان نازل شده است. حالا باز یک نکته دیگر اینجا خوب باز دوستان دقت بفرمایید که چطور آفریدگار جهان برای اعلام خاتمیت پیغمبر اسلام چنین موضع و موقف و شأن نزولی را انتخاب فرمود. عرض کردم که اگر پیغمبر میخواست با زینب که همسر زید پسرخونده‌اش بود ازدواج کند، ممکن بود یک اوقای داخلی در سطح مسلمان ها به وجود بیاد که به اینم کسی که ما رو به عنوان پیغمبری قبول کرده بودیم دیگه حالا آمده با عروس خودش هم ازدواج میکنه. یعنی زمینه تزلزل عده‌ای از نو مسلمانان در اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام است. زمینی هم زمینی بود. حالا قرآن میاد در این زمینه اعلام میکند که این محمد نه تنها رسول خداست، بلکه آخرین رسول خدا، یعنی چیزی را که به مناسبت یک ازدواج مقرر مورد شک و شبهه ادعی از نو مسلمان ها قرار گرفته، میاد چشمیخه میکنه به اصطلاح ما، میگوید نه تنها رسول الله است بلکه خاتم انبیا است. این است که این جمله ولکن رسول الله و خاتم النبیین در چنین موقعی و داخل یک چنین داستانی به صورت یک جمله داخل پرانتز به مردم اعلام شده. این توضیحی درباره ترکیب آیه، این که من این توضیح رو به این تفصیل در بحث امروز دادم، چون از خود من مکرر کسانی که با قرآن سر و کار دارن، چه از اهل علم چه از مردم عادی، به عنوان یک مشکل سوال کردن.